أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وعلى بيته والصلوات عليه وعليه أجمعين. راجب مبحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات سه نظریه عمده که بود مورد ارزای بررسی قرار گرفت. دو سه نکته به عنوان فروع بحثم مطرح شد. در این بحث میخواییم یک نگاهی داشته باشیم به برایند و ثمرات مترتب و احکام مترتب بر این مبحث و مسئله. بعضی از مباحث رو در اصول بحث میکنیم یا دیگران بحث میکنن، آخر سر میگن آقا این ثمری عملی نداره و این سوال میشه که خب پس چرا وقت گذاشتیم اونقدر گاهی یه سال مثلا یه مسئله مهم بحث میشه بعد در آخر کار میگیم ثمر عملی نداره. این ثمر علمی و نظری داشت، بالاخره برای وضعی دیگه ذهن خوب بود. گرچه ما در اصول به نظر من مسئلهی که فاقد ثمری عملی که عبارت است از کاربست قواعد برای استنباط فقهی نداشته باشیم، اگر همی که دو سه مورد جزئی باشه قابل ذکر نیست. بعضی از مطالب رو اگر بعضی میگن ثمره نداره، علل مبنا میگن، بسا بر اساس مبنای خودشون میگن ثمری مترتب نیست، ولی به هر حال تیه افزون بر هزار سال اعاظم، بزرگان، نوابغ، نوادر متأثر و برگرفته از تعالیم حضرات ائمه خاص صادقین علیهم السلام این دانش رو صورت بندی کردن، تکمیل کردن، بارها مورد تحول قرار گرفته و امروز به یک علم استوار و بسیار بسیار تعیین کنندهی بدل شده. اینطور نبوده که بحثا صرفا نظر ورزی باشه، همه مبنایی و مبدعی داشته که عمدتا کاربرد اون در جهت استنباط شریعت بوده. در مانعنفی هم مبحث اسباب تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات همین مطلب هست. ببینیم جان از دیگه اشکال فنی را پس باید بیان رفت کنم. این که مثلا چه فروعی بر این مسئله و مبنایی که ما در خصوص این دو مسئله در این مبحث، چون گفتیم دو تا مسئله ما داریم، یکی تداخل و عدم تداخل اسباب، دومی تداخل و عدم تداخل مسببات. آقای عباس دوران رفته دنبال کار فنی که این مشکل حل کنه. دو تا مسئله ما داریم. پرسش در این است که این دو مسئله چه آثاری برش مترتب. البته در نهایت و در واقع مسئله اصلی همون تداخل مسبباته. اونی که در مقام عمل دارای کاربرد هست، البته تداخل اسباب یا قول و عدم تداخل اسباب هم در اجتهاد تأثیر داره، اما اونی که مهمتر است و خاصه این که در مقام هم فتوا و اجتهاد هم در مقام عمل و التزام به شریعت نقش آفرین است، مسئله تداخل یا عدم تداخل مسببات است. اون نمونه هایی از احکامی رو که در ابواب مختلف مترتب بر این مسئله است رو امروز بخواهیم ذکر کنیم. بعضی از مسائل هست که افتاء در خصوص اون مسائل و جواب سؤال فقهی رو خواهیم بدیم در گروه آن است که ما در مسئله تداخل اسباب و مسببات و خاصه تداخل مسببات یا عدم تداخل آن موضع اون معلوم بشه و بسته به این که ما در مسئله تداخل و مسببات قائل به تداخل باشیم یا عدم تداخل، یا احیانا قائل به تفصیل باشیم اگر صحیح باشه، جواب اون سوال جواب اون مسئله داده میشه. مثلا کسی زکات برش واجب شده، بالاخره کشاورزی است و مثلا گندم کاشته، جو کاشته و فصل برداشت است و مقداری که برداشت کرده به حد نصاب هم رسیده و زکات باید بده، زکات رو باید به فقیر بده. از سوی دیگه یه فرض دیگه مطرحه که این آقا افراد تحت تکفلی داره، پدر مادری داره، زن و فرزندانی داره، کسانی تحت تکفل او هستند و نفقه اونها بر این واجبه. اینجا الان در واقع دو تا وجوب هست، دو تا حکم. یکی این که آقا گندمی که برداشت کرده ای و حد نصاب رسیده باید زکاتشو بپردازی، به فقیر باید بپردازی. دوم این که زن و بچه داری و نفقه اونها بر تو واجبه، نفقه اونها رو بپردازی. اما وضع مالیش طوری نیست، در حدی نیست که بتونه کامل و به طور تام و تمام نفقه افراد تحت تکفل خودش رو تأمین کنه. یعنی از این جهت مشکل داره. درست است که گندم میکاشته و حتی نصاب رسته، ولی هزینه و نفقه زن و بچه بیش از این هاست و نداره که بده. اینجا الان با دو امر، امر به پرداخت زکات، امر به پرداخت نفقه مواجه. از اون برم زکات رو باید به فقیر بده و خودش در تأمین نفقه خانوادش درمانده و نمیتونه افراد تکفل رو تأمین کنه و نفقشون رو بپردازه. اینجا آیا میشود که این فرد بیاد بگه خیلی خوب، من یه کاری میکنم، هم زکاتمو بدم هم نفقه افراد تکفل رو داده باشم، من زکات رو میپردازم به زن و بچه خودم که تحت تکفل منند، که به این ترتیب هم زکات رو پرداختم، این یه واجب، در واقع یک مسبب رو اجابت کردم، باید زکات میپرداختم، انتصال باید میکردم، و هم نفقه رو که نمیتونستم بپردازم به این شکل پرداخته باشم، اینو به قصد نفقه هم بپردازم، باید به این ترتیب در واقع اجابت کنم یه واجب دیگر رو، یه وجوب دیگر رو، انتصال کنم حکم دیگر رو. خب آیا می شود که کسی با یک امتثال پرداخت از محل زکات به افراد تحت تکفل با یک امتثال این دو تا کار رو انجام بده یا نمیتونه؟ مرحوم صاحب جواهر می فرماد که این جایز نیست، نمیشه که زکات مالش رو برداره خارج کنه بعد به افراد تکفل بپردازه و بعد بگه آقا من دو تا واجب انجام دادم، هم زکات دادم هم نفقه افراد تکفلم که بر ذمه من تامین کردم. نمیشه. چرا؟ فرموده لأصالت عدم تداخل الاسباب، برای اینکه اسباب تداخل نمی کنن. ما اینجا دو تا سبب داریم، وقتی دو تا سبب، یه سبب یعنی یه دلیل داریم، زکات بر تو واجب است اگر کشت گندم تو عد نصاب رسید، باید خارج کنی به فقیر بپردازی. یه سبب، یه امر دیگه هم بود که تو افرادی رو تحت تکفل داری، نفقه اونها بر تو واجب است، باید نفقه اونها رو بپردازی. دو تا سببه، اینا با هم تداخل نمی کنن. دو سبب، دو سبب هم چنان. وقتی دو سبب علل مبنا، این دو سبب دو مسبب رو اقتضا می کنند، یعنی هم باید زکات بده هم نفقه بپردازه. وقتی دو تا مسبب هست، باید دو تا امتثال هم انجام بده، یعنی یک کار انجام بده مستقلا به عنوان پرداخت زکات، یک کار دیگه هم انجام بده به عنوان پرداخت نفقه. دو تا امتثال باید انجام بده. به این شیوهی که شما سوال میکنی، این میشه یک کار، یه امتثال، و امتثال واحد کفایت از امتثالات متعدده نمی کنه. و اسباب گفتم دیگه، یه امر داره که زکات واجب است، باید زکات مالت خارج کنی بدی به فقیر، یه امر دیگه، این از سبب دیگه. یه امر دیگه داره که بر تو نفقه واجب است، باید نفقه افراد تکفل بدی. این اسبابه، این اسبابه، این اسباب هر کدوم یه وجوبی را ایجاب میکنند، اون وجوب زکات، این وجوب نفقه. هر وجوبی امتثال میخواد، مسبب شدن دوتا وجوب، دوتا موجب داریم، دوتا واجب داریم، دوتا امتثال لازم داریم، دوتا کار باید بکنم، یکی زکات بپردازم و یکی هم نفقه بپردازم. سوال اینه که من بیام این دوتا کار یکی بکنم، بگم همین زکاته رو به عنوان نفقه میدم چون بچه همان فقیرم، منم فقیرم، میتونم؟ فرموده است که نه، نمیشه. لا یجوز. چرا؟ لأنه لیس ایتاء للزکات، این که زکات دادن نمیشه، این هم نفقه است. این داری به افراد تکفلت که بدهکارشونی، چکار میکنی؟ داری به اونا نفقه میپردازی. انگار شما به یکی بدهکاری، حالا اون کس مثلا آدم فقیریه، باید یه میلیون بهش بدی، نمیدونم 1000 کیلو گندم بهش بده کاری، فرض کنید باید به اون آقا بدی، مدیونی، وقت بعد بیای بگی خیلی خوب، من اون زکاته رو که میخواستم بدم به آدم فقیر، این طلبکار منم فقیره، من زکاتو میدم به عنوان دینم. میشه اینجوری حساب کرد؟ میشه زکات؟ نه، تو دینتو میپردازی. نظیر اینجا میشه. ایشون فهمده نه، نمیشه. لا یجوز، لأنه لیس ایتاء للزکات، لأصالت عدم تداخل الاسباب. حالا ایشون فهمده لأصالت عدم تداخل الاسباب، البته سوال ما از تداخل مسببات دیگه، ولی گفتیم ایشون لابد اینجور استدلال میفرمون که آقا اصالت عدم تداخل اسباب، وقتی اسباب دوتان دوتان ستان دو سن، نمیشه یکی بشن. مرحوم شیخ انصاری خصوصا فرمود اصلا نمیشه، محاله، نمیشه دو سبب یکی بشه، دو دوه، دو یکی نمیشه. منتها لازمش این است که خیلی خوب، اگه اینا در هم ادغام نمیشوند، مسبباتشون ادغام نمیشوند، هر کدوم اقتضا خودشون دارن، لابد صاحب جواهر اینجوری داره استدلال میکنه علل مبنا. خب با این وصف، به اتکای این که ایشون مبناشون عدم تداخل اسباب است، میرسن به عدم تداخل مسببات، بعد در این مسئله فتواشون میشه، میگن نخیر، باید دو تا کار بکنیم. خیلی خوب، اینو بپرداز، ولی نفقه حساب میشه، زکاتت میمونه. این یه مورد. مورد دیگه این که باز از باب مثال، یه کسی فقیره، یه کسی میخواد زکات بده، زکات باید به فقیر داد، از اینجا از کن کسی زکات بده کار باز، این زکات باید به فقیر بده. مصارف زکات متعدده، احیانا انواع زکواتی که باید این تعدی کنه متعدده، از خرمان بدهکاره، از گندم بدهکار، از جان بدهکاره. وقتی یه کسیه که یه مستحقی است که درش چند وجه از وجوه موارد مصرف مطرحه، هم مثلا فرض کنید فقیره که به فقیر باید زکات، هم به اعتبار کتابت، هم به اعتبار قرض، به جهات مختلف. مثل اونجا هم انگار شبیه همین بود، اونجا میگفتیم که زن بچهش هم فقیر بودن هم تحت تکفل بودن. اونجا گفته میشد که میشه که یه پرداخت داشته باشه با دو نیت و هر دو عداشه؟ گفتیم نمیشه. این حساب جابر گفت نمیشه. در اینجا سوال اینه که خب اگر اینه که به اعتبار دو سبب، سه سبب میشه بهش پرداخت، به جهات متعدده ای احیانا میشود از زکات پرداخت و از هر یک از انواع مواردی که باید به صلاح برداشت کنیم بپردازیم، از خرما یه مقدار، از جو یه مقدار، از گندم یک مقدار، وقت به یه نفر ما بیایم به اعتبارات مختلف از زکوات مختلف بپردازیم میشه؟ ایشون فرمودن که این در واقع به اعتبار این که تحت دو سه سنف قرار میگیره، از حیثی فقیر، از حیثی کساست. از اون برم اون چیزا که با پرداخت بشود، یکیش از گندم، یکی از جوه. چون تعدد اسباب رعایت میشه و به اعتبار هر سبب یه چیزی میدیم، من مثلا گندم رو به اعتبار اینکه فقیره میدم، جو رو به اعتبار یه حیث و سبب دیگری میدم، چون من تداخل اسباب رو رعایت میکنم تداخل نمیکند، چون گفتش کار نداره. اینم باز مبتنی بر مسئله تداخل اسباب مساوات، اینم میمونه. باز مثال دیگه، یک کسی فوت شده، بله دیگه، چون رعایت میشه، یعنی چند تا کار میکنه، هم زکات جو رو میده به اعتباری، زکات گندم میده به اعتباری دیگه. نه اینکه یه زکات گندم بده به گمه رو، مثل اونجا که میگه یه زکات هم میدم هم به من نفقه میدهم، آره. یا مثل دینی که مثال زدیم بگه هم بدهکارم بهش باید این مبلغ رو بدم، هم فقیر بهش بدم، اون نمیشه. اما اینجا نه، اینجا میگه به اعتبارات مختلف از چند تا سبب استفاده میکنه، به اعتبار هر سبب یه بار عمل میکنن، این اجتماع مسبب نمیشه. بله، به اعتبار چند تا مسبب رو با یک مسبب و با یک امتصال تمام نمیکنه، بلکه برای هر سببی یه اقدام میکنه، این اشکال نداره، این میشه. ولو اینکه یه نفره، یه نفر است و هم زکات جوبش داده میشه هم زکات گندمش داده میشه، با اینکه اون فردی که دریافت میکنه یه نفره، اما چون اسباب متعدد، این فردم به وجوه مختلف میشه بهش داد و از این برم مستقلا برای هر کدوم از اسباب یه مسبب رو انجام میدم. من در این صورت اشکال نداره، چون معارضت و منافات ندارد با قاعده اصالت به اصطلاح عدم تداخل. این هم یک مورد. باز مثال دیگری که میشه زد این که یک کسی فوت شده، احیانا مطلعیم که جنوب بوده فوت شده، مثلا حادثه پیش آمده، این بگه خب من یه قصد میان میت رو جنازه رو میارن رو تخت به اصطلاح تقسیل میگذارند و یه قصد به عنوان قسل فرض کنید میت انجام میدن، این کفایت کنه از قسل جنابتش. غالب فقها هم میگن شما وقتی میت رو قسل میدید نیت کنید برای اقسال مختلفش، بس رو بر ذمه‌اش باشه. این مبتنی بر مبنایست که ما در مسئله تداخل اسباب مساوات اتخاذ کنیم. اگر قائل به تداخل باشیم مشکلی نیست، ما یه قائل به تداخل نباشیم قاعدتاً باید دو تا قصد انجام داد. اینم بازی مثال بله اون دیگه حالا علالمبناست دیگه، بله اونجا هم اونم مربوط میشه به مسئله. حالا اینجا میگیم میت، پس که مثال زدیم غسل میت باید بشه، غسل جنابت هم گردنشه. ممکنه بگیم آقا هم جنوب است هم فرض کنید که حائض است، غسل نفاس گردنشه، بچه او برده مثلا خانومیست. خب ما جلسه قبل یه نکته رو عرض کردیم، اونم باید مورد توجه باشه، و اونی که لااقل اینجور باید فکر کنیم که مسئله نیت رو باید متعدد کنیم. اگر شما آمدید غافل از مثلا غسل خاصی یا هر عمل دیگری یکی رو نیت کردید، در عبادیات گفتید، این به اصطلاح باید رعایت شد. حالا اجمالا مثال و علل مبنا داریم، از میخوام بگیم که این مسئله مسئله مهمی است، در ابواب مختلف هم کاربرد داره، چون بعضی از قواعد احیانا اصولی ممکن در یه باب کاربرد داشته باشه، ولی ما تقریبا این مسئله تداخل اسباب و مسببات رو میشه گفت در تمام ابواب کاربرد داره. چرا؟ به جهت اینکه اسباب ادله شرعی هستن، تمام احکام در تمام ابواب بر اساس ادله شرعی اثبات میشن. حالا این سوال پیش میاد که آیا ادله شرعی که متعددن، آیا مسببات متعدد رو اثبات میکنن و امتثال متعدد لازم دارن، یا با یه امتثال میشه و چند مسبب رو ادا کرد و ادله رو همه رو اجابت کرد. در همه ابواب میتونه این فرض داشته باشه. باز مثال دیگری که میشه زد این که خوب میدونید در مکاسب خوندیم انواع خیارات رو در معاملات داریم. یه معامله صورت پذیرفته، هم خیار مجلس دارد، احیانا هنوز مجلس تعامل و معامله و بی تمام نشده نشستیم هنوز، هم خیار عیب میتونه داشته باشه، متوجه شیم که با این کالا خریدیم معیوب بوده، هم خیار حیوان که خریدیم حیوان بوده، گوسفند خریده بودیم. خب سه نوع خیاره. اگر احیانا قائل به عدم تداخل باشیم، نتیجه این بحث این میشه که اینجور نیست که اگر فرض فرمید که بگیم خیلی خب ما مجلس رو به هم زدیم، خب سبب خیار مجلس از بین رفت، آیا میشه گفت که سایر اسباب از کار افتادن، اقتضای مسببات خودشون نمی کنن؟ یا نه هر کدوم از اسباب مسببی رو اقتضا می کردن، هر کدوم یک خیاری رو وضع کردن و هر کدوم از اینام جداگانه باید مورد مراعات قرار بگیرن. کجا ثمره ظاهر میشه؟ اونجایی که مثلا یکی از این خیارها احیانا منتفی شده میشه، مجلس معامله به هم بخوره، مجلس به تمام، شما خریدار کالا رو برداره بره، فروشنده پول رو برداره را بیفته بره. اما احیانا از این که این حیوان است و سه روز زمان دارم برای پس دادن، خیار حیوان دارم، این که احیانا بعدن دیدم این معیوبه، حالا جلسی بی به هم خورده باشه، خیار مجلس نیست، اما این که این معیوب است، خیار عیب که سرجاش هست. این هم باز یه مثال و گفته میشه اینم در مبتنی بر همین مسئله تدخل عدم تدخله. باز مثال دیگه در وطی حائض داریم این مسئله رو که دوره حیض به سه بخش، سه ثلث تقسیم میشه. در ثلث اول کفاره، اگر کسی مرتکب شد وطی حائض کرد، در ثلث اول باید یک دینار بده، کفاره شد دینار. اگر در بازه ثلث دوم مرتکب این حرمت شد، حرام شد، نصف دینار باید کفاره باید بده. اگر در بازه ثلث سوم احیانا مرتکب شد، ربع دینار باید کفاره بده. حالا سوال اینه، اگر کسی در ربع اول مرتکب این خلاف شد، در ربع سوم مرتکب شد، اینجا یا یه دینار بده کافیه؟ یعنی یه دینار یه کفاره باید بپردازه، یا نه چون اسباب متعددند مسببات هم متعددن و مسببات تداخل نمی کنن. در چه نمیشه یه دینار داد همه رو گاه اون نیم دینار و ربع دینار هم تصفیه شد، اینطوری نیست. و علال اصول علال مبنا باید اینجور گفت که آقا بابت اون سلس اول باید یه دینار بده، اگر سلس دوم مرتکب شده یه نیم دینار باید بده، سلس سوم مرتکب شد یه ربع دینار باید بده. همینا رو مستقلا امتثال کنه و همین مسببات استقلال خودشون رو حفظ میکنن. اینا باز دوباره اصطلاح یک مثال که اینو صاحب جواهر همین فتوا رو داده، حتی اینجور گفته میفرموده که یک قول کلام فی تکرر کفاره و عدمه، دعوا درست میشه روی این که یا کفاره رو تکرار کنه یا یه حالا زرنگ هم باشه، یه قدری مال بعضی از شهرهایی باشه که خیلی متهمن به مراعات جهات اینجوری جهات در قول مالی و ممسکن میگن که نیستن ممسک، احیانا خب زرنگی هم بکنه بگه همون رو به آخر ما میدیم، خیلی یه بار امتصال کردیم دیگه، مثلا نه نمیشه. ایشون فهمیدن که اینجا در واقع مسئله یعنی نزاع هست، محل بحثی کلام محل کلامه، قد یعول کلام قد یقول کلام فی تکرر الکفر و عدمه. چرا؟ به اعتبار همین که برمیگرده به همین مسئله تداخل اسباب و مساوات و عدم تداخل اونها. خب در خصوص حکم به سلوتی حافظ حائز این هست دیگه، داریم که آیه معروف دیگه و یسالونک عن المحیض قل هو اذن تعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. خیلی جزئیات داره، این کار خیلی سخت کرده، خیلی جزئیات داره. به هر حال گفتم تا طهر واقع شد، تا اختلافی هم هست که طهر یعنی چی، یعنی مثلا حیض قطع شه یا بره غسل کنه بعد از غسل، قبل از غسل هنوز طهر حاصل نشد، هنوز به اصطلاح متطهر متطهره به حساب نمیاد. خب این در واقع دستور قاطع و مسجل از شیعه، فتوای همه فقهای ما اینه، چون صریح قرآن هم هست. حالا بعضی تعابیر رو، بعضی تفسیرها رو، بعضی توجیه ها رو نسبت این آیه کردن که به اصطلاح بعضی اون فتوا دادن از عامه، مثلا گفتن بلا تقربوهن یعنی این که باش معاشرت نکنید، و گفتن این فلسفهش هم این است که یهودی ها زن که حائض می شد میذاشتن توی اتاق در رو می بستن، یه هفته اگر تو می کشید یه هفته نباید کسی باش برخورد می کرد، اصلا تو اتاق تنها می مون، بهش نزدیک هم نمی شدن. منظور اینه، انواع تعابیر شد، ولی خب مطلب روشنه، یعنی ظهور آیه اجازه یه همچین برداشت هایی رو نمیده. باز دوباره مثال دیگه که میشه زد این که در چاه چیزهایی که موجب تنجس چاه آب چاه میشوند، خب حسب روایات هر چیزی یک به اصطلاح نزهی داره، یک مقدار بعد از آب چاه کشید، یه وقت موش افتاده تو فرض فرمید چاه، یه بار یه گوسفند افتاده میتش بوده، یه بار دیگه ادرار بولی مثلا، یک هر خوب مقداری داره. خب حالا اگر فرض کنید که نجاسات مختلفی در بئر افتاد، هر کدوم تقدیر خودشونو دارن، یه اندازه باید از آب چاه کشید، آیا کسی اگر بیاد در مقابل این مسئله اینجوری فکر کنه که من بابت هر کدوم جداگانه مثلا اینو یه دلو، اون دو دلو، اون سه دلو، اون چهار دلو، آیا من در حل این مسئله فرض کنید بیام چهار دلو بکشم تمامه یا نه برای هر کدوم جداگانه؟ این آرده مسئله است، میدونید که جز مسائلی است که در فقه قدیم و مطرح بوده و در لمعه‌ام که خوندیم دیدید مفصل بعض منظورات مطرح شده، فتوای مراجع بعدی خیلی تغییر کرده نسبت به این مسئله، ولی حالا اجمالا این بحث که حالا اگر یک کسی بیاد بگه خیلی خوب من چهار دلو از اون که بالاترین حد اون مقدر را میکشم، یالا فرض کنید موش هم افتاده دیگه کمتر از 4 دل باید میشه، من 4 دل کشیدم دیگه، پس اونا پاک شده یا نه؟ بابت هر کدوم باید هم مقدر عمل کنن. این یه سؤاله، این سؤال در واقع میتونه مبتنی بر همین مسئله باشه. تا حالا ادله البته نقلی چه گفته باشم اونم یه بحث مهمی است. باز دوباره از همین قبیل مثال دیگری که در مجموع موارد متعددی در هم فقه ما داریم، هم الان در حقوق مبتلا به توی این قوانینی که گاهی داریم در مسائل حدود، قیاد، مسئله قصاص، در جرائم، در اینجور موارد حقوقدانان مثالای زیادی دارن که اونجاها همین مقوله و قاعده تداخل و عدم تداخل مشکل حل میکنه. در هر حال خواستیم عرض کنیم که این مسئله مبتلا به و بسیار پرکاربرد و در ابواب مختلف ملاحظه کردید، از باب طهارت تا از شود که مسئله حتی دیات و این حرفا، این مسئله و این قاعده تأثیرگذار هست. و صلی الله علی محمد و آل طیب.